الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مسئله 23 از کتاب الزمان. مسئله 23 عبارت است از این که اگر بر ازاکان علدین الذی علی المضمون ان رحنون فهل ینفک به زمان اولا، کلام های خوی کجاشمون؟
مشروطه،
التزام مشروطه یا وجود تکلیفی؟ آقای خویی که فرمشون رو گفتیم
اشکالات
بزاشون از خب، پس فکر کردم همه بحثه. حالا 23 رو بخونم، بعد فکر میکردم گفتم حرف رو. اذا کان علی الدین الذی علی المضمون ان رهنون فهل ینفک به زمان اولا یظهر من المسالک والجواهر انفکاکه. نسبت به اون دینی که مضمون ان داشت، اگر رهنی قرار داده شده بود با زمان زامن، آیا اون رهن منفک میشه یا نه؟ مثلا فرض کنید که این آقای مضمون ان که بدهکار اوله، نسبت به بدهیش برای مضمون الله سلام علیکم، خلاصه یه چیزی رو گرو گذاشته، بعد این آقای زامن اومده زامن مضمون ان شده، آیا با ضمانت این آقای مضمون ان اون گرو و رهنی که مضمون ان گذاشته منفک میشه و آزاد میشه، یا اون گروهره منفک و آزاد نمیشه؟ مرحوم سید بفهمن یظهر من المسالک والجواهر انفکاکه لانه به منزلت الوفا. از مسالک و جواهر این چنین ظاهر است که اونها معتقدن فکره میشه، چون زمان زامن به منزله وفا دین مضمون انه. لکنه لا یخلو عن اشکال. خود مرحوم سید میفهمند صرف این که به زامن شدن زامن فکره بشه، این خالی از اشکال نیست. بعضیشون میفهمند هازا مع الاطلاق و اما مع اشتراط البقاء او عدمه فهو المتبع. اینی که ما داریم عرض میکنیم در فرض است که هیچ قیدی وجود نداشته باشه، اطلاق داشته باشه، اما اگر شرطی بشه که اون رهن باقی بمونه یا اون رهن منفک بشه، خب همونی که شرط شده متبعه. پس در فرض اشتراط بقا یا عدم بقا، چه اون رهن باقی باشه چه اون رهن دیگه باقی نباشه و بلکه منفک بشه، اون چیزی که متبع است و باید انجام بشه عبارت است از همون چیزی که شرط شده. خب تمام مسئله اینه که اگر ما برای دینمون رهنی بگذاریم، با اداء دین اون رهن منفک میشه. شما از یک کسی قرض میگیرید و بابت قرضی که گرفتید یه پولی رو به عنوان رهن میگذارید، وقتی که دینتون رو ادا کنید طبیعیش اینه که خب اون رهن منفک میشه دیگه، چون اون گرو دین بود، وقتی دین پرداخت شد دیگه اون گروی منفک میشه و شما میتونید دسترسی به مالتون داشته باشید و اون آقا دیگه در مال شما نمیتونه تصرف کنه. ولی در اینجا با زامن شدن زامن، مضمون ان بری و ذمه شده، ولی باید ببینیم صرف زامن شدن زامن همون به منزله اداء دینه. اینجا بین فقها دو تا نظر وجود داره. یه نظر که از کلمات صاحب جواهر و مسالک پدید میاد، اونا معتقدن که زمان به منزله اداء دین است. همچنان که شما با اداء دین بری از ذمه میشید، با زمان هم بری از ذمه میشید. پس زمان به منزله اداء دینه. ما عرض کردیم هر وقت شما رهنی گذاشتید با اداء دین، رهنتون منفک میشه. خب وقتی هم کسی اومد از طرف شما ضامن شد که شما بری از ذمه شدید، بازم رهن شما باید منفک بشه. این یک نظره. نظر دوم عبارت است از این که نه، درسته که مضمون آن با زمان ضامن بری از ذمه شد، ولی واقعا این دین ادا که نشد. فرض کنید که مضمون له گروی گرفته از مضمون آن برای پرداخت این بدهی. خب حالا چه اتفاقی افتاد با زمان؟ پرداخت شد پول اون، طلبش رو تونست وصول کنه که شما میگید رهن آزاد شد؟ نه، طلبش رو نتونست وصول کنه، بلکه چیه؟ بلکه عبارت است از این که ذمه‌ای به ذمه دیگه منتقل شده، الا ما که هنوز طلب ما وصول نشده، اداء دین که صورت نگرفته. براءت ذمه مضمون آن مساویس با اداء دین حرف باطلیه، چون به هر حال اون طلبکار که هنوز به پولش نرسیده، چون به پولش نرسیده ضرورتا این گروی باید وجود داشته باشه تا اون زمانی که اون به پولش برسه. خب این دو تا نظری است که وجود داره. آی خویی طرفدار همون نظر صاحب جواهر و صاحب مسالکن. استدلال آقای خویی بر مسئله عبارت است از این که به هر حال اینجا دو تا دین وجود داره، یک دین وجود نداره. دین اول اون دینی بود که مضمون آن به مضمون له داشت، دین دوم عبارت است از اون دینی که ضامن به مضمون له داره. آقای خویی میفهمن این که ما تعبیر میکنیم به انتقال دین از ذمه به ذمه دیگه، ایشون میفهمن که این یه مقدار تعبیر مسامحه است، بلکه دو فرد از دین و بدهی هستن. البته فرد دوم قائم مقام فرد اول میشه. پس در حقیقت با زمان دین مضمون آن ساقط میشه و منعدم میشه، البته به ازایش فرد دیگری از دین حادث میشه که اون فرد دوم دین بین ضامن است و مضمون له. ایشون میفهمن اونی که بر عهده ضامن است دقیقا اون دین اول نیست، بلکه یه فرد جدید. اون دین اول منعدم شد و ساقط شد، بلکه این فرد فرد دومه. آقای خویی میفهمن رهن به ازا اون دین اول بود، اون دین اول که از بین رفت رهن هم از بین میره. به عبارت دیگه آقای خویی میفهمن اون رهن در برابر بدهی بود که اون بدهی دیگه وجود نداره. هر وقت شما رهنی رو به ازای یک بدهی انجام دادید، اون بدهی به هر دلیلی از بین رفت، اون رهنی که در برابر اون بدهی است دیگه وجود نداره. خب این بدهی دوم چیه؟ این یه فرد دیگه از بدهی است. البته این فرد بدهی قائم مقام اون فرد سابق شده، اما دو تا فردن، دو تا فرد مستقلن. ایشون فهمن این تعبیر صاحب جواهر که فرمودن لأن الزمان اداءٌ، زمان اداء دین است، منظورشون اینه. منظورشون اداء دینه اینه که وقتی شما ضامن میشید اون دین قبلی ساقط میشه، منعدم میشه. وقتی که دین ساقط شد و منعدم شد، رهنی که بابت اون دین هست اون هم دیگه بی‌معنا میشه. پس نکنید مرحوم آقای خویی در حقیقت یک راه وسطی را انتخاب کردن، به این معنا که صاحب جواهر میگفت زمان اداء دین است، آقای خویی گفتن نه، زمان که اداء دین نیست، اما زمان موجب سقوط و انعدام دین است. و چون رهن بابت دینه، دین اگر ساقط شد هر چند ادا نشده باشه، پس اون رهنی هم که بابت این دینه منفک میشه. پس زمان در حقیقت موجب انعدام و سقوط دینه، و رهنم چون بابت این دین بود، وقتی دین از بین رفت دیگه رهنم منفک میشه. قطع شد مسکن. این فرمایشی است که آقای خویی دارن. البته آقای خویی میفهمن منظور صاحب جواهرم از این که لأن الزمان اداء همینه، چون خب معلومه که زمان که اداء دین نیست، براءت ذمه است اما اداء دین نیست. آره موضوع نداره دیگه. رهن گروه دینه، یعنی اگر شما اون بدهی رو پرداخت نکردید من از این مال بردارم، به هر دلیلی که اون دین وجود نداشته باشه دیگه رهن وجود نداره، چون اون گروه دینه دیگه، یعنی ما اونو گرفتیم که اگه بدهی رو شما ندادیم از این پول بردارم از این مال. خب وقتی بدهی نبود دیگه پرداخت منو نداره. یعنی اگر به هر دلیلی این دین وجود نداشتی شما از این مال رهن نمیتونید بردارید. من یه جور دیگه بگم، بقای رهن چه اثری داره؟ شما میگید رهن منفک نشده، درسته؟ خب بقای این رهن چه فایده‌ای داره؟ باید فایدهش این باشه که شما بتونید در اون مال تصرف کنید در فرضی که دینتون پرداخت نشد. خب اگه دین موضوع نداره دیگه مال رهن به چه درد میخوره؟ خب اون در فرضی است که ما متزلزل بدونیم، ولی در فرضی که ثابت بدونیم اون آگاهه که یا مؤثر یا مؤثر نیست، حالا رهن به چه دردش میخوره؟ نکنید پس آقای خویی میخواستن بگن گویا حرف صاحب جواهر هم همینه، چون وقتی یک کسی ضامن شد که ادای دین صورت نگرفت، خب معلومه اون طلبکار به پولش نرسید، ولی موجب سقوط دین شد، انعدام دین شد. حالا که موجب سقوط دین و انعدام دین شد، خب آقای خویی برای اثبات حرف خودشون ضرورتاً باید اینو اثبات کنن که اون بدهی که ضامن به مضمون الله داره اون فرد جدیدی از دینه. اگه کسی بگه این همون دینه، یک طلبی بوده که تا حالا شما باید پرداخت میکردید، از این بعد اون های زامه باید پرداخت کنه، پس اصلا چیزی ساقط نشد. این رهن، رهن اون دینه، اون دینم که باقیه، دین که ساقط نشد. تنها اتفاقی که افتاد مسئولیت پرداختش تا حالا با مضمونان ان بود، از این به بعد با زامنه. کما این که تا به امروز هم ما در کتاب الزمان تعابیر فقها ناظر به همین بود که خلاصه انتقال ذمه است، یعنی یه چیزی است که در ذمه شماست منتقل به ذمه دیگری میشه. خب انتقال ذمه یعنی همونی که بر عهده و ذمه مضمونان ان بود همون منتقل به ذمه ضامن شد، پس یه چیز دیگه. خب اگر این باشه رهن، رهن چی بود؟ رهن همین خلاصه دینه بود، این دینم که باقیه، فقط جاش عوض شده، طرفش عوض شده، ولی دین که دینه فرق نمی کنه. خب اگر این باشه دیگه حرف آقای خویی ناتمامه، به خاطر این آقای خویی باید اثبات کنه که این دوتا فرده، باید بگه که اون دین ساقط شد، این یه دین جدیده، یعنی این که زامن مدیونه این ربطی به اون مضمونون انت نداره، اون دینش تمام شد، این یه دین جدیده. پس نکنید اینجا اگر اثبات وحدت بشه دیگه حرف آقای خویی ناتمامه. اون لعن زمان ادا اون مرحوم صاحب جواهر هم که عرض کردیم، خب ادایی صورت نگرفته، پس رهن هم رهن دین بوده، دین هم که کماکان باقیه.
دین واحد بدونیم که طرفش عوض میشه، الان در رهن خبر نداره، یعنی راهن رهن میذاره برای دین خودش یا این دین ولو برای هر که باشه، یعنی برای دین خودش، یعنی همون دین منتفع به دیگری بشه چون دیگه خودش مسئولیتی نداره، رهنش هم معنی نداره.
حالا از یه منظر دیگه نگاه میکنیم، فعلا ما به فرمایش آقای خویی نظر داریم که آقای خویی این کلامشون نیازمند به اثبات تعدد دینه. حالا سوال ما از آقای خویی اینه که به شما چرا میگید دو فرد از دینن، چرا میگید یه فرد از دینن و چرا میگید انتقال ذمه در حقیقت این تسامحیه، الا اون دین ساقط شده یه دین جدیدی حادث شده؟ شاید آقای خویی در دین طرف دین رو مقوم میدونن، میگن اصلا قوام دین اینه که طرفش کیه و اگر این طرف تغییر کنه دیگه این میشه دین دوم. یعنی نمیشه یک دینی باشه که این دین طرفش آقای زید باشه بعد همین دین طرفش بشه آقای عمرو، چون مقوم دین اون ذمه است. اگه ذمه زید مشغوله، مادامی که در ذمه زیده همون دینه. این دین اگر به ذمه امر منتقل شد این میشه دین دیگه اصلا. پس گویا آقای خویی طرف دین یا اون ذمه ای که دین درش قرار داره رو مقوم دین میدونن که اگر این تغییر کرد لامحاله ایشون میخوان بگن که خب پس در حقیقت دینم تغییر کرده. این از کلام آقای خویی اینطوری استفاده میشه که ایشون در حقیقت ذمه رو مقوم دین میدونن، به خاطر این تغییر ذمه سبب میشه که ما بگیم این دو تا دین یک دین نیست دیگه. خب البته ایشون میگن این دین جدیده ولی قائم مقام دین قبل شده، به ازای دین قبله، یعنی یه دینی حادث شد به ازای اینکه یه دینی ساقط شد. مثل اینکه شما قرار بود که به این آقا مثلا یک کیلو طلا بدید، حالا به جای یک کیلو طلا یه ماشینی دارید که اون ماشین رو قرار شد بدید، پس دیگه اون یک کیلو طلای از بین رفت ولی به ازایش یک بدهی دیگه ای شما دارید. یعنی شما یک بدهی رو ساقط کردید و یک بدهی دیگه ای به ازای او ایجاد کردید. نه، یعنی شما وقتی یه دینی رو به دین دیگه تبدیل کردید ممکنه کسی بگه زیاده گرفتن، این میشه ربا. عرض کردم شما قرار بود یک کیلو طلا بدید به این آقا، بعد گفتید که نه به جای اون یک کیلو طلا من یه ماشین خوبی دارم یه ماشین بهت میدم، گفت باشه. این چه اتفاقی افتاد؟ اون دین قبلی که ساقط شد دیگه، شما یک کیلو طلا بدهکار نیستی، ولی به ازای او یه دین جدیدی اومد و اون یکی شما یه ماشینی با این مختصات باید بدید. خب حالا که یه دینی رو به دین دیگه تبدیل کردید دیگه در اون دین دوم چون بدل دین اوله زیاده نباید بگیرید، میشه ربا. ممکنه آقای خویی چون میگن این دین دوم قائم مقام دین اوله، خب زیاده نباید بگیرید ولی خب یه دین جدیده، اما چون بدل اوست جانشین اوست بازم زیاده درش ممنوعه، یعنی زیاده رو از این جهت منع میکنه.
قبلا هم تصریح کردن نگم از دل حامد ربا میفهمیم چه زیاده در برابر اقبال دین چه زیاده در برابر انتقال دین را.
خب انتقال دین یعنی همون دینه. آقای خویی میخواهم بگن نه، اون دین تموم شد یه چیزی به جای او ایجاد شد، یعنی ما یه بدهی رو تبدیل به یه بدهی دیگه کردیم. آره، یعنی انتقال دین نیست ها، تبدیل دینه.
نه تموم بره یا محافظه بشه،
های معاوضه بشه انتقال نیست، تبدیل دینه. یک دین رو ما به دین دیگه بدل کردیم، آره، یه دین رو ساقط کردیم، یه دین دیگه رو ایجاد کردیم. حالا من همین رو عرض کردم، گفتم آقای خویی ممکنه بگن چون این بدل از اوست دیگه زیاده نباید بگیریم، والا انتقال دین نیست. خب پس چی میفهمم؟ من که تصویر دارم، بله ما باید ببینیم که اولا اینجا تعدد دینه یا وحدت دینه. نکته دوم اینه که بر فرضی که وحدتم باشه، آیا بقاء رهن معنا داره یا معنا نداره؟ میخوان از همین جمله آخرش شروع کنیم. فرض کنیم که در اینجا وحدت دین باشه، یعنی واقعا انتقال دین از ذمه به ذمه دیگه مسامحه نباشه، آیا معنا داره در اینجا بگیم رهن باقیه؟ چرا معنا نداره؟ چون کی رهن گذاشته؟ مضمونون ان رهن گذاشته. رهن بابت چی گذاشته؟ بابت دینی بوده که به مضمونون له داشته. خب نتیجه بقای رهن چیه؟ نتیجه بقای رهن اینه که اون آقای مضمون الله میتونه در فرض عدم پرداخت مضمون ان در مال مضمون ان تصرف کنه. خب حالا وقتی که ذمه مضمون ان بری شد، معنا داره مضمون الله اون بدهی که دیگه الان مضمون ان نسبت به اون مسئولیتی نداره از مال او برداره، بیاد از مان مضمونون ان بدهی رو برداره که الان دیگه ذمه مضمونون ان مشغول نیست، ولی همون دین بر ذمه زامنه، همون دین بر ذمه زامنه، ولی فرض اینه که این مالی که رهن گذاشته شده مال مضمونون انه. شما بیاد از مال مضمونون ان بردارید اون بدهی که مضمونون ان نسبت به اون مسئولیتی دیگه نداره، و فرض اینه که عقد زمان با قبول مضمون الله تحقق پیدا کرد، یعنی شما پذیرفتید که مضمون ان نسبت به اون دین سابق دیگه مسئولیتی نداشته باشه. آیا معنا داره که هنوز رهن باقی باشه؟ تکرار میکنم، بقاء رهن به معنای امکان برداشتن از اون مال مرهون است در فرض عدم پرداخت بدهی. خب الان یه نفر دیگه بدهکار، شما میخواد از مال دیگری استیفاء حقتون بکنید، این معنا داره یا معنا نداره؟ خب پس ممکنه دین دین واحد باشه ولی بگیم بقاء رهن معنا نداره، چون رهن در فرضی بود که من نسبت به این دین مسئولیتی داشتم، به محض اینکه مسئولیت من تموم شد رهن بودن مال من دیگه بی‌معنا میشه ولو پرداختم نشده باشه، چون من مسئولیت ندارم معنا نداره شما از مال من بخوای طلب خودتو وصول کنی. خب پس یه ادعا اینه که نه، این رهن باید منفک بشه، اما نه به خاطر این که زمان ادا از که صاحب جواهر میگه و نه به خاطر این که دین از بین رفته اونچنان که آقای خویی میگه، بلکه به خاطر این که رهن نسبت به کسی که مسئولیت نداره و استیفاء دین از مال کسی که نسبت به اون هیچ مسئولیتی نداره بی‌معناست. پس باز انفکاک پذیرفته میشه اما نه به دو استدلال گذشته. این نسبت به این قسمت آخر. خب در فرضی که خودش متعهد بشه که هر چند من مسئول نیستم از مال من بردار، ولی مضمون ان که این چنین تعهدی رو نکرده. اما نسبت به اون مطلب آقای خویی، ما باید ببینیم مقوم دین چیه. مقوم دین یکی به کمیتشه، یکی به جنس و کیفیتشه، اینا میشه مقوم دین. ممکنه که مقوم دین منشأ باشه، کمیت باشه و جنس باشه، این بشه مقوم دین. اما اینکه ذمه قرار باشه مقوم دین باشه، این محل تأمله. یعنی ما بگیم اینکه بر عهده یکیست، این مقوم دینه، اگر این منتقل شد دیگه اون دین نیست. من مثال میزنم، اگه کسی فوت کرد و بدهکار بود، این بدهی منتقل به ورثه میشه دیگه، یعنی ورثه باید اون بدهی رو بدن. آیا اینکه حالا ورثه موظفه به پرداخت بدهی هستن، این معناش اینه که دیگه اون دین شده دین دوم؟ یعنی این دین کماکان منتقل شد دیگه، همون دین دیگه. اینکه الان ذمه ورثه مشغول به این دینه، معناش نیست که این یه دین دیگه است، نه، این همون دینه که منتقل شده. ارث
دین که به
ورث
منتقل
نمیشه،
فقط ورث موظف
به پرداخت دین متوفا. در ارتباط با دین متوفا دین، یعنی که دین به مال تعلق میگیره، دین باید به یکی تعلق بگیره دیگه، دین که رو هوا نمیتونه باشه. نکنید این که میگن دین یا باید هنوز باید در ذمه میت باشه، که آیا میت بعد از فوتش دیگه ذمه داره یا ذمه نداره، یا باید دین به مال تعلق بگیره، یا دین باید به چی تعلق بگیره؟ به وارث باید تعلق بگیره. حالا این اختلاف دیگه، که آیا دین یک بحث اینه که آیا انسان وقتی فوت کرد ذمه داره یا ذمه نداره. اگر ما گفتیم ذمه نداره، بعضی ممکنه بگن نه ذمه داره، یعنی کماکان ذمه میت مشغول است، فقط شما اگر اداء دین بکنید ذمه او رو بری کردید. ممکن میگن تا قیامت ذمهش مشغوله، میگن مشغول ذمه ما باشی، یعنی تا آخر دنیا تو مشغول ذمه داره. این نظره. نظر دوم اینه که این دین به مال تعلق میگیره، مثل همین بحث رهن، میگن رهن دین به مال تعلق میگیره. نظر سومم اینه که دین به وارث منتقل میشه، اما مسئولیت پرداخت وارث اینه که از مال کی باید پرداخت کنه؟ از مال مورثش باید پرداخت کنه. یعنی اون مدیون میشه، البته تکلیف او به پرداخت از مال مورث. اگه مال مورث نبود، عملا تکلیف به پرداخت نداره. این محل بحثه. حالا در مسئله بعد یک کمی تو این قضیه بحث میکنیم که اصلا میتونه دین به مال تعلق بگیره یا نه. در یکی دو جا در فقه تقریبا شبیه این شناسایی شده. یکی بحث رحم رو بعضی هم میگن دین به مال تعلق گرفته، یکی در بحث عرش جانی. حالا اونو در بحث بعد صحبت شد.
اجرام شخص به خلاف متعارضه
بذاره چی؟ که طرف دخالتی
در
دین
نداشته
باشه،
بخاطر عرفاً وقتی طرف عوض
میشه میگن
دین عوض شد،
ولو سبب واحده؟ دین عوض شد، یعنی یه بدهی جدید حادث شد،
یکی رسا به طرفش میشه برای به یک سبب، برای به خاطر یه معامله باشه.
حواله رو چیکار میکنه؟
حواله هم نمیگه دین جدیده؟
نه دین جدید نیست، بله همون دین
دیگه شد،
دین همون دین دیگه منتقل شد.
همون منتقل شد، اصلا همین اسم انتقال میذاره، میگه به این دین به ازا، یعنی همین
وقتی انتقال شد دیگه به ازا نیست، انتقال نیست دیگه، این ساقط میشه یه چیز دیگه ایجاد میشه. انتقال یعنی یک شیه که منتقل میشه، اگه دو شیه باشه که منتقل نمیشه. مثلا عرفن همینه، این که فقها میگن انتقال دینه، چون عرفن همینه. فرمایش آقای خویی مقداری سخته که شما بگید یک دینی ساقط شد، یک دین دومی به ازای او ایجاد شد. نه، همون دین از عهده این آقا به عهده دیگری منتقل شد. چون عرض کردم مقوم دین به سبب دینه و به کم و کیف دینه، ولی اینکه شما این دین رو منتقل کنید، ما به آقای خویی میگیم به طور مثال اونجایی که این آقا یک کیلو طلا بدهکار بود و بعد قرار شد ماشین بده، اونجا کیفش عوض شد. بله، دو تا دینی، یه دینی رو ساقط کردین، یه دینی به ازاش ایجاد کردین، ولی طرف که مقوم دین نیست، همونی که در عهده شماست مثل حواله، شما حواله بدید دیگری پرداخت. خب بی دخول در ملکه، نه اینجا مضمون الله هم اگه به دیگری حواله بده، بگی که آقا بگی اون پول که میخواستی بدی به من بده به آقای زید، شما میگید اون دین ساقط شد یا دین جدیدی ایجاد شد، نه این همون طلب ماست، آقا اون بدهی که به ما دادی بده به فلانی. این انتقال چه در ناحیه مضمون الله و چه در ناحیه مضمون الله، دائن و مدیون هر کدوم جاشون عوض بشه، دین عوض نمیشه، اون واقعیت دین به اینها کاری نداره، در دو طرف هم ممکنه تغییر کنه. بحث چی؟ نه میتونید دین رو حلش کنید، معجلش کنید. نه دیگه دین با عجل تغییر نمی کنه، همون بدهی رو شما میتونید حالش کنید، میتونید معجل. یک کسی میمیره دینش حال میشه، یعنی میشه دین دوم، همون دین دیگه.
لازمه که ادامه خوبی اینه که باز اون مسئله 20 و 21 رو اونجا که گفتن به غیر جنس رو اگه بدون معاوضه یه که دیگه این اشکاله می کنشون کردن، گفتن اینا به معنی انتقال سازدگان مثل اقل اکثر رو به غیر جنس رو اینا که دیگه.
آره این فرمایش آقای خویی تقریبا با اون کلمات قبلشون هم سازگاری نداره. حالا ایشون می فهمن و تعبیر به انتقال دین من ذمت المضمونن الى ذمت الزامن، تعبیر اون مصابهی اون جزمن، ولی خود ایشون تقریبا بر اساس همین تعریف مصابهی احکامی رو ثابت کردن و خلاف اون نکته بود که. بسیار خوب، این از مسئله 23. اما مسئله 24، آره منفک میشه، اما به اون استدلالی که ما گفتیم، نه به استدلال صاحب جواهر نه به استدلال آقای خویی. مضمونان ان شرط میکنه که شما از مال من بردار، هر چند یک کس دیگه قرار باشه بده ضامن باشه، ضمن عقد رهن. میگه من این مال رو رهن میگذارم تا هر وقت تو به پولت نرسیدی میتونی از این مال برداری. مضمون الله، این دیگه در ضمن عقد رهنه. البته ممکنه در عقد زمان هم مضمون الله بگه که من به این شرط میپذیرم این آقا ضامن باشه که اون مال تو کماکان در رهن من باشه، یعنی من حق استیفاء مال خودم رو از رهن تو داشته باشه. در ضمن عقد زمان هم، ولی مضمون الله میتونه زمان رو نپذیره، یعنی بگه کماکان تو مدیونی. آره، یعنی مضمون الله میگه که من این عقد زمان رو نمیپذیرم الا اینکه توی مضمونن بپذیری که مالت کماکان رهن من باشه، یعنی اگر این آقای ضامن پرداخت نکرد من از مال تو استیفا کنم. آره، خارج از عقد زمان. به مدیون و دائن نیست. مقوم رهن فرمودید یا دین؟ آه میبخشید. دوباره بگید مقوم رهن چیه؟ نه این سال آقای حسینی پرسیدن که ثالث میتونه رهن بگذاره برای ما؟ مثلا فرض کنید که آقای زید از من پول قرض میخواد، میگم که رهن میخوام، میگه آقای فلانی طلاهاشو رهن میگذاره، یعنی میپذیره که اگر من نتونستم بدم شما طلب منو از طلایی و استیفا کنید. این سوال رو پرسیدند، ولی این در فرضی است که دیگری اصلا به این عنوان رهن بگذاره. حالا در ارتباط با این که مقوم رهن است یا نه، زمان زامن صرفا به معنای پرداخت توست، اما چون توافق مضمون له با زامن و درخواست مضمون اون مگه انصراف عرفی داشته باشه، والا اصل قضیه این نیست. این استظهار عرفی نیست، انفهام عرفی از مطالبه این نیست که من اینو خواستم. خب مثل که وقت ما تموم شد، در ضمن اون جعاله را من نگاه کردم، نه جعاله اینجا قابل تطبیق نبود، البته حالا به اون سوال نه، کلن بحث دیروز عرض. اللهم